11 شب در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. روسیه دادن ضرب الاجل به ارتش اوکراین در کریمه را تکذیب کرد. جلسه فوق‌العاده سران اتحادیه اروپا و نشست اضطراری ناتو روز سه‌شنبه در مورد اوکراین تشکیل می‌شود. و نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل امشب درباره اوکراین تشکیل می‌شود. سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، از شما دعوت می‌کنم ما را در این بخش خبری 30 دقیقه‌ای همراهی کنید. فرماندهی ناوگان دریای سیاه روسیه در شبه جزیره کریمه میگوید ضرب العجلی به ارتش اوکراین برای تسلیم شدن در بندر سواستوپول داده نشده است. وزارت دفاع اوکراین ساعتی پیش از آن اعلام کرده بود که فرمانده ناوگان دریای سیاه روسیه به ارتش اوکراین ضرب العجل داده تا ساعت 5 صبح سه‌شنبه به وقت محلی در شبه جزیره کریمه تسلیم شود، وگرنه به پایگاه‌های آن حمله خواهد شد. بنابر گزارش‌ها بخش اعظم نظامیان اوکراین در سواستوپول تا کنون از فرمانبرداری از مقام‌های جدید جمهوری خودمختار کریمه که از جانب مسکو منصوب شدند خودداری کردند. سران اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه درباره اوکراین نشست فوق‌العاده در بروکسل تشکیل خواهند داد. این خبر را هرمان ون راپوی رئیس شورای اتحادیه اروپا در پایان نشست اضطراری وزیران خارجه این اتحادیه در بروکسل اعلام کرد. وزیران خارجه فرانسه و لهستان که در جلسه روز دوشنبه شرکت داشتند به خبرگزاری‌ها گفتند اگر روسیه گام‌هایی برای کاهش تنش در شبه جزیره کریمه برندارد، اتحادیه اروپا برقراری تحریم‌های علیه مسکو را بررسی خواهد کرد. شورای امنیت سازمان ملل امشب بار دیگر برای بحث درباره اوکراین نشست اضطراری خواهد داشت. این نشست به درخواست روسیه تشکیل می شود. روسیه یکی از 5 عضو دائمی عضو شورای امنیت و دارای حق وتو است. شورای امنیت در روزهای اخیر چندین جلسه اضطراری درباره اوکراین داشته، اما تصمیم خاصی تا کنون در این باره نگرفته است. محاکمه سلیمان ابو قیس داماد اسامه بن لادن در دادگاهی در نیویورک آغاز شد. سلیمان ابو قیس ارشدترین عضو القاعده است که از پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر در خاک آمریکا محاکمه می شود. ابو قیس متهم است که به عنوان سخنگوی القاعده نه تنها پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر در کنار اسامه بن لادن و رهبران دیگر القاعده در فیلم‌های تبلیغاتی ویدئویی ظاهر شده، بلکه عملاً تسهیلات حملات تروریستی را نیز فراهم کرده است. سلیمان ابو قیس که اصلاً کویتی است، یک سال پیش در اردن دستگیر و به آمریکا تحویل داده شد. یک جت فالکون متعلق به ایران روز دوشنبه در آبهای ساحل شرقی جزیره کیش سقوط کرد. خبرگزاری ایرنا به نقل از یک مقام مسئول گزارش داده که این هواپیما متعلق به سازمان هواپیمایی کشوری و غیر مسافربری بوده و 5 سرنشین نیز داشته است. او افزوده که این 5 نفر شامل خلبان و کادر پروازی بوده که به منظور آزمایش برخی تجهیزات ناوبری در حال پرواز بوده است. علت سقوط این هواپیمای جت هنوز گزارش نشده است. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه گفت توافق ژنو که در آذر ماه بین ایران و گروه 5+1 به دست آمد، مطابق برنامه در حال اجراست. به گزارش رویترز، یوکی آمانو در این حال افزود که همچنان اقدامات زیادی است که باید انجام شود تا به همه مسائل رسیدگی شود. آقای آمانو که در آغاز نشست فصلی شورای حکام آژانس سخن می‌گفت، افزود که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنان به 1,600,000 رو برای انجام وظایفش بر مبنای توافق ژنو احتیاج دارد. در پی یک حمله به دادگاهی در اسلام آباد، پایتخت پاکستان، دست کم 11 تن از جمله یک قاضی کشته و بیش از 20 تن مجروح شدند. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از یک مقام پلیس اسلام آباد گزارش داده که تعدادی مرد مسلح به محل این دادگاه حمله کردند. بنابر این گزارش 2 تن از مهاجمان در این دادگاه خود را منفجر کردند. هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. این بود خلاصه ای از چند خبر. از شما دعوت میکنم در اینجا در ساعت 11:04 شامگاه در ایران شنونده بازپخش مجله هفتگی کارنامه باشید، کاری از همکارم بهروز کارونی که به آخرین خبرها و رویدادهای مرتبط با امور کارگران میپردازه.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم که همانند هفته‌های گذشته در برنامه کارنامه با شما خواهم بود. گزارش این هفته به مشکلات کارگران زن در ایران به مناسبت روز جهانی زن 8 مارس یا 17 اسفند ماه اختصاص دارد. پیش از آن اخبار روزهای قبل را می‌شنوید. آیت الله اسدالله بیات زنجانی از مراجع تقلید در قم از آنچه برخورد سیاسی با اعتراضهای صنفی و کارگری نامید انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آیت الله بیات زنجانی در دیدار با اعضای تحریریه این خبرگزاری همچنین خواستاران شد که با اعتراضهای صنفی و کارگری برخورد نشود و گفت که اگر مردم بگویند حقوق حداقلی قانون کار برای کارگران کافی نیست و اعتراض داشته باشند اشکال ندارد و طبیعی است. روزنامه شهروند خبر داد که علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستور داده است که با بازرسی‌های مستمر و دقیق از کارگاه‌های معدنی نظارت‌های لازم بر معادن اعمال شود. این دستور پس از حادثه انفجار در یکی از معادن در استان کرمان روی داد که 3 کشته و تعدادی مجروح بر جای گذاشت. دو عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه که سه‌شنبه گذشته توسط ماموران امنیتی بازداشت شده بودند پس از 24 ساعت آزاد شدند. بر اساس گزارش‌ها از تهران، حسن سعیدی و مرتضی کمساری متهم به اخلال در انتخابات شورای اسلامی کار در شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه شده بودند، اما قاضی آنها را به دلیل نبود عدله کافی آزاد کرد. دبیر خانه کارگر اردبیل از اخراج رئیس انجمن صنفی کارگران کارخانه ذوب‌آهن اردبیل به دلیل آنچه پیگیری مطالبات صنفی کارگران خواند خبر داد. مرتضی مقدم درباره دلایل اخراج نماینده صنفی کارگران این کارخانه به خبرگزاری ایلنا گفت اخراج مقصود مهجوری پس از آن صورت گرفت که او همراه با سایر اعضای انجمن صنفی پیگیر حقوق معوقه 265 کارگر این کارخانه بود. دبیر خانه کارگر اردبیل همچنین از اخراج 2 تن دیگر از اعضای انجمن صنفی کارگران به نامهای حسن رونقی و اسقر بابازاده در ماهای مهر و آذر سال جاری به دلیل مشابه خبر داد. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری نوشت که با توجه به نرخ تورم اعلام شده از سوی دستگاه دولتی، حداقل حقوق کارگران در سال جاری میبایست بیش از 800 هزار تومان در ماه تعیین میشد. حداقل حقوق ماهانه کارگران توسط شورای عالی کار در سال جاری حدود 487 هزار تومان تعیین شده است. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری با اشاره به درخواست دستمزد 2 میلیون تومانی در ماه که اخیراً از جانب کارگران ماهشهر مطرح شد، نوشت که این درخواست مورد حمایت برخی گروه‌ها و محافل کارگری قرار گرفت و در این حال به هیچ وجه دور از واقعیت نیست و تنها جوابگوی نیازهای حداقلی یک خانواده 5 نفری است.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
هر سال مراسم روز جهانی زن روز 8 ماه مارس در کشورهای دنیا برگزار می‌شود و در مورد مسائل و مشکلات زنان از جمله زنان کارگر بحث و گفتگو به عمل می‌آید. تاریخچه روز جهانی زن به 8 مارس سال 1875 میلادی باز می‌گردد که زنان کارگر کارخانه‌های نساجی در شهر نیویورک آمریکا برای بهبود شرایط کاری و در اعتراض به پایین بودن سطح دستمزدشان تظاهرات کردند که با برخورد پلیس مواجه شدند که پیامد آن زخمی شدن و بازداشت تعدادی از کارگران زن بود. با در نظر داشتن این رویداد و دیگر رویدادها بود که کنگره بین المللی سوسیالیستا در سال 1910 میلادی در کوپنهاگ دانمارک به پیشنهاد کلارا زتکین از حزب سوسیال دموکرات آلمان برای انتخاب روز 8 ماه مارس به عنوان روز جهانی مبارزه زنان رأی مثبت داد. این روز در سال 1977 میلادی از سوی سازمان یونسکو وابسته به سازمان ملل متحد به عنوان روز جهانی زن به رسمیت شناخته شد. اما در برخی کشورها مانند ایران این روز به رسمیت شناخته نشده است و حتی در تقویم‌های رسمی نیز از آن یاد نمی‌شود. این در حالی است که تشکل‌های کارگری و مدافعان حقوق زنان در این روز به بیان مشکلات و خواسته‌های زنان از جمله کارگران زن می‌پردازند. از خدیجه مقدم از فعالان حقوق زنان و فعال در توانمندسازی اقتصادی زنان مقیم آلمان درباره مهمترین مشکلات کارگران زن می‌پرسم.
مهمترین مسئله زنان کارگر و معیشتشونه، زندگیشونه. معیشت زنان کارگر، زندگی زنان کارگر و خانواده هاشون در خطر گرسنگیه با شرایط اقتصادی که تو ایران هست و این بحران بیکاری که وجود داره. زنان کارگر همه جا در صف اول اخراجی ها هستن، یعنی به شدت بیکاری زنها داره افزایش پیدا میکنه، دو برابر بیکاری مردانه. البته از یک طرف این نرخ بیکاری به دلیل اینه که از یک طرف تقاضای کار از طرف زنان بیشتر شده، یعنی تعداد زنانی که خواهان اشتغال هستن و میخوان که کار بکنن تعدادشون افزایش پیدا کرده. از یک طرف هم رشد اقتصادی صفر بوده، تعداد زیادی از کارگرها اخراج شدن و بیکار شدن، یعنی بیکاری تو جامعه وجود داره. به خاطر این دوتا مسئله نرخ رشد بیکاری زنان دو برابر نرخ رشد بیکاری مردان در حال حاضر در جامعهمون هست.
از دیگر مشکلات کارگران زن، به گفته فاطمه درویش دبیر اتحادیه زنان کارگر استان فارس، پایین بودن میزان دستمزدشان در مقایسه با کارگران مرد است. خانم درویش به خبرگزاری ایلنا گفته است نسبت دستمزد زنان کارگر نسبت به مردان 1/3 و در بهترین حالت 2/3 است. این در حالی است که ماده 38 قانون کار تصریح می‌کند که برای انجام کار مساوی در شرایط مساوی در یک کارگاه باید به زن و مرد مزد مساوی پرداخت شود. دبیر اتحادیه زنان کارگر استان فارس همچنین با اشاره به نگاه جنسیتی در بازار کار افزود یک کارگر مرد بی‌مسئولیت به یک کارگر زن مسئول‌تر ترجیح داده می‌شود. خدیجه مقدم.
اون امتیازهایی هم که برای زنها در نظر گرفتن، مثل شیر دادن، مرخصی زایمان و ایجاد شیرخوارگاه و مهد کودک از طرف کارفرما، این امتیازات هم باز به ضرر زنهای کارگر تموم شده، به خاطر اینکه وقتی میخوان استخدام کنن کارفرماها حاضر نیستن زیر بار این امکاناتی که باید برای زنها فراهم بکنن برن، در نتیجه اصلا از استخدام زنها صرف نظر میکنن.
برخی از فعالان کارگری در مورد مشکلات کارگران زن به مسائل ایمنی و بهداشت در محیط کار نیز اشاره میکنند. سیما اسقری دبیر اتحادیه زنان کارگر آذربایجان شرقی در گفتگو با ایلنا به یک مشکل دیگر اشاره کرده و گفته است که در روستاها و شهرهای کوچک کارفرمایان کارگران زن غالباً پدر، همسر یا برادران آنها هستند و به همین خاطر وضعیت دستمزد و بیمه کارگران زن مشخص نیست و در بیشتر موارد از حقوق قانونی و قانون کار برخوردار نمی‌شوند. خانم مقدم.
در کارگاه‌های کوچک هم اصلا هیچ نظارتی وجود نداره. زنها مجبور میشن که تو کارگاه‌های کوچک بدون نظارت، بدون هیچ گونه حق و حقوقی برن و اونجا کار کنن و حتی در کارهایی که تو کارگاه‌ها نیست، کارها بیارن به خونه‌شون انجام بدن. هرچند این قوانین وجود داشته باشه یا نداشته باشه، به خاطر نیازی که دارن خیلی از کارگرا کار رو از کارفرما میگیرن، تو خونهشون انجام میدن که این خودش فاجعه بزرگیه.
کاهش ساعت کار زنان شاغل نیز یکی از مواردی است که فعالان کارگری به آن انتقاد کردند. از جمله حاله سفرزاده فعال کارگری به ایلنا گفته است در بسیاری از محیط‌های کار زنان را به شرط ازدواج نکردن یا بچه دار نشدن استخدام می‌کنند و با این شرایط نمی‌توان به قانون افزایش سه‌ماهه مرخصی زایمان خوشبین بود. البته به گفته خبرگزاری ایلنا، پروین محمدی عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران با مثبت و معقول دانستن مسئله افزایش سه‌ماهه مرخصی زایمان کارگران زن آن را به سود تامین سلامت جامعه دانسته که به گفته او نباید متوقف شود. در این حال یکی دیگر از مشکلات کارگران زن در ایران نداشتن تشکل صنفی است. خدیجه مقدم.
هیچ اتحادیه و سندیکایی چون تو ایران وجود نداره برای زنانی که تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی نیستن، یه اتحادیه کارگری زنان داریم که اون هم فقط زنانی میتونن تو اون اتحادیه باشن که تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستن و چون اکثریت کارگرای زن تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی نیستن، در نتیجه هیچ سندیکا و اتحادیه‌ای هم وجود نداره که بخواد در مورد اینها صحبت کنه.
در اینجا برنامه کارنامه به پایان میرسد. شما میتوانید برای بیان مشکلات خود یا طرح دیدگاهتان با آدرس car@radiofarda.com یا شماره تلفن 20420-2211-2112 تماس بگیرید.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2420 733 59 55 55.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
اندک جمع مستان میرسند، اندک می پرستان میرسند، اندک جمع مستان میرسند، اندک می پرستان میرسند، دل نوازان ناز نازان در روند، گل هزاران از گلستان میرسند،
اندکم در جمعه مستان میرسند، اندکم در جمعه مستان میرسند.
این صدای فرداست، رادیو فردا.
مصادیق تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مجله درباره حقوق بشر، شنبه ها 6:30 عصر به وقت تهران.
لحظه ها جاری جوی بار لحظه ها جاری که به دشمن خواهم از او که به دشمن خواهم از او التجا بردم
شب در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. از شما دعوت میکنم با سرخط چند خبر همراه ما باشید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پیش گفت روسیه با اقداماتش در اوکراین قوانین بین المللی را نقض کرده و آمریکا در حال بررسی گزینه‌های اقتصادی و دیپلماتیک علیه روسیه است. فرماندهی ناوگان دریای سیاه روسیه در کریمه دادن ضرب الاجل به ارتش اوکراین برای تسلیم شدن در سواستوپول را تکذیب کرد. وزارت دفاع اوکراین میگوید فرمانده ناوگان دریای سیاه روسیه به ارتش این کشور ضرب الاجل داده تا ساعت 5 صبح به وقت محلی در شبه جزیره کریمه تسلیم شود. شورای امنیت سازمان ملل امشب بار دیگر برای بحث درباره اوکراین نشست اضطراری تشکیل می‌دهد. جلسه فوق‌العاده سران اتحادیه اروپا و نشست اضطراری ناتو روز سه‌شنبه درباره اوکراین در بروکسل تشکیل می‌شود. در پی اقدامات روسیه در اوکراین، ارزش روبل، سهام و اوراق قرضه روسیه در بازارهای داخلی و بین‌المللی به شدت سقوط کرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه برای حمایت از دولت موقت اوکراین به کیف سفر خواهد کرد. محاکمه سلیمان ابو قیس داماد اسامه بن لادن و سخنگوی القاعده در دادگاهی در نیویورک آغاز شد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید توافق ژنو که در آذر ماه بین ایران و گروه 5 علاوه به دست آمد مطابق برنامه در حال اجرا است. و در پی حمله به دادگاهی در اسلام آباد پایتخت پاکستان دست کم 11 تن از جمله یک قاضی کشته و بیش از 20 نفر مجروح شدند. این بود سرخط چند خبر. از شما دعوت میکنم تا حدود 30 دقیقه دیگر که با مشروع خبرها بازخواهیم گشت شنونده موسیقی رادیو فردا باشید.